أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بعد از آیه الله نور السماوات و الارض که جزء قرر آیات قرآن کریمه و بسیار آیه پرمطلبی است، رفتیم سراغ این که افرادی که مصداق یهد الله لنوره من یشاء هستن کیان؟ به کیان میگیم؟ اون افرادی که مصداق کمشخات فی مصداق مصداق، اون تشبیه و استعاره در مورد کی است؟ گفتیم اینا کیان؟ رجال لا ترهیهم، اون افرادی که فی بیوتن ازن الله عن طرفه و خدا چجوری باشون برخورد میکنه؟ به یزیهم الله احسن ما عملو. این گروه اول. نقطه مقابل کیان؟ خب افرادی ممکنه با اعمال خوب مصداق این تعاریف بشن، اما در مقابل ما کیو داریم؟ در مقابل الذین کفروا هستن. الذین کفروا گفتیم چند گروه هن؟ دو گروه هن. برخی نابینا و بدبینا که ریشه این در بی‌هدفی یا هدفداری غلط و گمراهی و اینها بود. گروه اول گروهی بودن که مصداق کسرابن بقیعه بودن که یه هدفی دارن، یه کاری هم میکنن ولی اشتباهه، به چیزی نمیرسن. گروه دوم که از گروه اول چی هست؟ بدترن. اونایی هستن که او که ظلمات فی بحر لجی. برخی که گروه دوم باشن اعمالهم که سرابن هم نیست، اعمال اونها که ظلماته. اینا کی هست و ویژگیشون چی؟ یه مقدمه عرض بکنیم. گرفتاری این انسان در قبال جه سه جوره، یعنی جه سه مدل گرفتاری میتونه برای ما درست بکنه، در سه سطح میتونه ما رو زمین گیر کنه. خب برخی انسان ها گرفتار جهلن، برخی گرفتار جهالتن، برخی گرفتار جهلینن، یعنی جهل و جهالت با هم. گروه اول انسان هایی هستن که دچار جهلن. جهل یعنی چی؟ ما دو جور جهل داریم، جهل چی و چی؟ مرکب و بسیط. در مقابل مرکب اینجا چی میاد؟ بسیط. برخی انسان ها جهل بسیط دارن، کسی رو نمیدونن، این خیلی عجیب نیست، خیلی هم شایعه. بسیاری از افراد جهل دارن، مسائلی رو نمیدونن. تو مسائل دینی هم این فراوانه که من بارها عرض کردم. ما تو این حوزه یعنی جهل بسیط در جامعه خودمون به شدت مشکل داریم، به شدت ها، این شدت رو تأکید میکنن. بسیاری از مردم ما تلقی و تصور درستی از دین ندارن، یعنی خیلی از نکاتی که بین مردم به عنوان دین رد و بدل میشه واقعا اینا از دین نیست، یعنی اینا که با این تعصب ازش یاد میکنن دین اینو نداشته. و خیلی جا کاری که ما انجام بدیم دین به شدت نهی کرده، ولی ما رسوم و سنتای ما بسیاریش خلاف صریح دینه، دین اسلام. اگه دین اسلام، حالا اگه بودایی رو اندم کنفوسیوس و شینتو اینا، یه اونو من خیلی اطلاع ندارم. بسیار کارهایی که ما میکنیم خلاف دینه، خلاف دینه، نه که این دینه، این ضد دینه، این غیر دینه. میگه با کارهای ما غیر دینیه، نه خیر، خیلی کارهای ما ضد دینه. رسوم و سنتای ما خیلی ضد دینه. تو ازدواج که از اون موقعی که جمع به خواستگار تشریف میارن منزل شما، همینجور گله گله گناه میفرمایید تا وقتی تشریف میارید به منزل بخت با عصب سفید مثلا. همش انقدر کارای خلاف دین ما داریم که حد نداره. از اون اول مدل پذیرش خواستگار که این نیاد اونا بر چی الان اینو رد کردیشون، چه حجت و چه دلیلی داشتی اینا رد کنی، بعد میاد تو انتخاب. واقعا من ماشینشو دیدم مثلا صد دل عاشق شدم. عاشق کی؟ نه بگو عاشق چی؟ چون هم با فراری ازدواج کردی نه با کامبیز، مثلا با لامبورگینی ازدواج کردی نه با پژمان. حالا اسم میگم جسارت نشه وقتا مثلا داداش همزه شما مثلا اسمش پژمان باشه این بیاترم خودم میدونه، من مثلا اسمش علی باشه اسم خودم میگم. خب این تو با کی داری ازدواج میکنی؟ با لامبورگینی؟ با فراری؟ مثلا پرادوش دل منو برده. خب شما با پرادو ازدواج با پرادو بریم مزار مثلا شنگول هستم با پرادو ازدواج میکنی، قبل تو پراید اون یه فراده بوغی بزنه. خب این که نشد که، این تو انتخاب. بعد میریم وارد رسوم میشیم. آره من این دخترم رو از سر راه نیاوردم، یه جوری حرف زدن انگار پسر رو از سر راه میارن. ما دخترمون از سر راه نیاوردیم، ما پسرمون چرا دو جور پیدا کردیم؟ خب اونم پسرش رو بزرگ کرده. بعد میخوایم مراسم بیایم جلوتر مهریه تعیین کنیم. حالا دیگه چون شما هستین اینا، ما همون سن میلادی رو حساب میکنیم دیگه بیشتر نشه 1990 سلوت کنیم. جلوتر نه تو چی؟ سکه تا هم بار آزادی دیگه. بعد این پسر در کل اون رشته 1000 تومن پول یه جا ندیده، 1990 تا سکه هم رشته بدید. خب مراسم بگیریم، مراسم بگیریم. خب شما هستین هم 4 مدل غذا کافیه. براش مگه بودجی رو بخواد بدید مهمونی یه مدل غذا بده خلق الله؟ وا نمیشه که، نمیشه. تنهایی میتونید مخالفت کنید یا نه؟ آره آره. تشنازه بود زور شد یه شرک کردم بریم گفت بشه راست اومدیم خونه. با ناره هستیم نه گناه دارم، نه گناه دارم. دین ما گفته کسی از دنیا میره تا 3 روز از خونش سر بزنید عزاداری کنید، از خونش دود بلند نشه. 3 روز هم نه بیشتر. وقتی جعفر ابن ابی طالب شهید شد پیامبر بچه‌هاش رو آوردن پیش خودشون، بعد از عرفه فهمیدن فاطمه جان غذا درست کن بیا بچه‌ها بخورن. کسی از دنیا میره غذا پزین بریم خونه‌شون که اونا نگران نشن. حالا که از دنیا میبینیم میشینیم غذا نمیارن، زنگ بزنید چلو کبابی. خب شاید الان پول نداشته باشن، واقعا اینا دینیه. شاید کارای ما تو تنهایی میتونی مخالفت کنی. من مثلا شب جمعه گفتیم آقا یه دایره کنیم خونه شون بندازیم، خونه بغلی هم خالی بود اونجا هم فرش کردیم و مراسم بود. بعد یه بنده خدا به من گفتش که زور رستوران نبودید شما؟ گفتم نه. گفتم آره چون زورش بهتر کردیم که کمک میکردیم و اینا، چرا نیومدید؟ گفتم که این کار دینی نیست. بعد توضیح دادم، گفت اگه میگفتید منم نمیرفتم. خودم واقعا قائل به این هستی؟ مثلا بیاید اولین فردی که تو فامیل از دنیا رفت خانوادهش رو قانع کنیم 12 تشنازه تمام شدن برن خونه هاشون. مردم گشنه، خب مگه روزه دیگه گشنه نیستن؟ باور کنید اینا خلاف. اما یه نفر از دنیا میره دو تا مصیبت بارنجی، یک مصیبت از دست دادن اون، دو مصیبت پیدا کردن کلیه برای فروش. از کجا از اینا رو دائما میان حلالا میشن؟ غذا نمیاری؟ بشینیم بخوریم بخوریم. یعنی نفر از دنیا میره آخ جون چند روز چلو کباب جوجه افتادیم. این چه ما نمیگیم اینو در مقام عمل همینیم دیگه. هی بیارید بخورید. بنده خدا از دنیا ده همه دارن گریه میکنن بعد از برای شب چیکار کنیم؟ ساعت 12:30 شب تو خیابونا دنبال غذا میگشتن. آقا ول کنید اینا. بعد میگیم که زندگی آقا ببخشید این دین اسلام چرا پاسخگوی نیاز ما نیست؟ دین چی؟ دین همین دوباره بگو دینه؟ دینه؟ میزن شتک دیوارشی. دین اسلام کجا بود؟ یه از دیریم ملغم خودمون درست کردیم، منبیات و نفسانیات خودمون رو اسروشیم دین. مهریه تعیین میکنم غیر دینی، عروسی میگیرم غیر دینی. تو مراسم عروسی آقا پسر ببریم تو خانما که چی بشه؟ که خوش آمد بگه. خب مگه عروس به خانم خوش آمد بگه؟ خب نه آقا هم به پس عروس هم بیاد تو آقایون خوش آمد بگه. نمیشه که نامحرمه. مگه پسر به دخترها دایی جوری میکنن؟ خب حالا پسر وارد بشه میخوان داماد رو ببینن که چی بشه؟ آخه ببینی اما میگن احمد چه استاد امولی. بنده امولم بله. خب اما این کار حرامه. چرا؟ اگه فرض کنیم همه خانوما اونجا صورتاشونو بگیرن که نمیگیرن، همه آقا هم از اول تا آخر سرش پایین باشه چشش به یه خانم نرسه که همه آرایش دارن به یکی نگاه نکنه، که این اتفاق غالبا نمیفته. این برای چیه؟ هدف از این کار چیه؟ پسر رو میارم با تنسه خوب هستی خوب هستی، بعد اگه دماغش از عروس گنده تره به هم نمیخوره، عروس تره روش گج میکنه، خودمون زمینه برای گناه فراهم میکنیم. بعد میگیم بچه‌مون این زندگی که با گناه شروع میشه وقت عنایت بهش نمیشه. بعد میگن آقا شما امولید. خیلی خوب اگه گفتن حرفای دین اموله، بنده اول الامولین و آخره، اول آخرش خدا، این گناهه. بعد راه میفتیم بغ بغ بغ. دیشب ساعت 1:30 یه رو به 2 شب بود آقا یک سر و صدایی تو کوچه بود، یعنی اگه بدبختی مریض بود بچه خوابونده بود میکسید به سر، نمیدونم بوق خاور گذاشته بودن چون میزد سر صدا. این مثلا عروسی مونه وارد خونه میشه، بعد حالا پسر میخواست خونه بگیره چه فشارهای به اون میاریم، نه دیگه 60 متر که نمیشه، کفن که نمیخواد بکنه دخترمونو، ببخشید مگه دخترتون گودزیلا 60 متر خونه چه کار میخواد بکنه؟ بس اولش ببینید از اول تا آخر همش گناه. بعد چجوری میکنه زندگی ها برکت نداره؟ جسارتی تعریف بزنم، من امام زمان اومدم برکت بدم، درو باز نکردید شما، من در باز کردم در بستید شما. من جوری میکنم نه آقا این حرفا در جامعه امروز جواب نمیده. بسیار خوب، پس شما لطف کنید وقتی جامعه امروز به اون بست میرسه از دین طلب پاسخ نکنید، هر کار دلمون میخواد میکنیم گیر میکنید. آقا دین چه پاسخی داره؟ هیچ پاسخی نداره اصلا. دین ما برای شما، شما با کلاسی با کلاس زندگی کن. گناه 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 اینا ندونستن نیها، یعنی این نیستش که ما اینا رو نمیدونیم، ما اینا رو میدونیم ولی زیر پا میذاریم. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی وقت داره که قوم حضرت شعیب بودن شاید اگه، یا میگن که ولالا رحبتر لرجمناک، اگه این قومت نبودن که گردن کلفتن رجمت میکردیم، میذاریم با سنگ و سنگسارت میکردیم. بعد اون میگه والله حق شما خدا نمیترسین، از قوم من میترسین؟ میگه چون قومت قوی هم تو رو نمیزنین، از خدای تو نمیترسین، از قومت میترسین. ما قبول دارید که از مردم بیش از خدا میترسیم؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه این که مردم چی میگن به مراتب برای ما مهمتره تا اینکه رضای خدا در چیست. نه آقا اینا از دینه داره، شما در جریان نیستی. من باید مثال شخصی بزنم اصلا تا حرفم جا بیفته. کی میگه؟ شما کار خودتو بکن و الذین جاهدوا فینا فهدینا. آقا شما خودتو میگی نه من یادم گوشه نخودی انداختیم گرفت، شما که انشالله صاحب صاحب که نخود لوبیا ما شهادت به ما هم بنداز میگیره. برو نترس، حرف مردم رو بر واجب خدا و حرام خدا غلبه نده، خدا کار رو هم میدازه ولی اعتقاد میخواد. بگم حرف بدتری جهل بسیط دارن بعضیا. خب بپرسیم، سوال کن. مردم ما خیلی دستید دینی رو نمیدونن ولی خب برخی نمیپرسن که این موقع کارشون سر نه با میپرسیم میگن این حرام، بعد گرفتار میشین. بعد اول نپرسیدی نفهمیدی حرام انجام دادی، بعد قیامت میگن بیش ایشون نپرسیدن نمیدونستن. اتفاقا دو تا چوب میزنن، حراما رو که انجام دادی چوب اونو که میخوری به چوب دوم هم میزنن. اون چیه؟ چرا سوال نکردی که میتونی بپرسی؟ حداقل بپرس چوب دومو نخوری اگه میخوای حرام انجام بدی. جهل بسیط قابل درمانه، با سوال میشه حلش کرد، اما گاهی اوقات جهل مرکبه. آن کس که نداند و نداند که نداند، حالا حالا در این وضعیت بماند و بماند. این در جهل مرکب عوض در بماند، این قابل درمان نیست. حالا ما با اغماز بگیم یک کسی پیدا بشه سر را این آدم ای تذکر بده، بابا اینی که تو فکر میکنی درسته درست نیست، غلطه. یک بار حرف ما رو بشنو. چقدر سخت حرف زدن با آدمایی که حاضر حرف زدن نیست. یعنی مثلا بگیم با هم صحبت کن، من با شماها حرفی ندارم. میگیم شماها، این ماها یعنی کی؟ همین تیپتون معلومه. واقعا این منصفانه است که تو میگی من چون تیپ شما با هم متفاوته با حرف نمیزنم. خب منم بخوام واسه همینجوری حرف بزنم میدونی چی باید بگم؟ حرف بد میشه دیگه. یا مثلا با این قیافه که تو داری اصلا قابل نیستی بخوام. خب این که شقاق به وجود میاد. یعنی ما بگیم چون فرق قیافه هم متفاوته با هم حرف نمیزنیم. یه خاص به کیه واقعا؟ بقیه خاصشون همینه. ما تقسیم بکنیم. خب شما بله گروه اول، گروه دوم، گروه سوم، گروه چهارم. شما خانم برو گروه چهارم، گروه دوم، گروه سوم، گروه اول، اول گروه تقسیم بکنیم. خب اولیا اونور، دومیا اونور، سوم. کسی با کسی حرف نزنه. این چه حرفیه؟ طرف میومد دشمن خونی پیامبر علی بود، میومد حرف میزد، حرفش رو گوش میکردن، بهش امان میداد. خدا تو قرآن به پیغمبر میگه مشرک اگه اومده حرف تو رو بشنوه بیارش در امان، حرفش رو گوش کن، بعد او رو تا اون جایی که ازش حرکت کرده و اومده ببر برسو. نه که خب من قبول کردم میگه نه بلشون بگو فرد مردم این مشرکه که همونجا بگیرن بزننش. اگه کسی میخواد حرف تو رو بشنوه تو مدینه از هر جا که اومده در امان بیاد حرفو بشنوه، بعد میگه قبول نکردم، اینو ببرین در همون جایی که ازش راه افتاد و در امان بود راه کنی تو مدینه، ولش نکنی وقتی که مردم بگن حالا که قبول نکردی میزنیمت. رفتار ما دینیه. وقتی یورو از 3 کیلومتری نزدیک میشه من با اینا حرفی ندارم. برای چه حرفی نداری؟ چون اینا متفاوتن با ما. این تفاوت، این بیشتر این تفاوت مشرکین صدر اسلام با پیامبر عزیزمون. و ما میگیم ما دیندار هم هستم، با همین کارا رو میکنیم که به ما نزدیک هم حتی نمیشن. نمیدونم اصلا اینا رو باید بگم یا نه باید بگم. همین کار رو نتیجه میشه این چیزا سختگیری های عجب. اصلا فرض اینه که خب حتما پشت این یک مطلبی هست دیگه، پشت این تفاوت ظاهری. من فرض رو به این میذارم که یک تفاوت ظاهری با کلی سوال. خیلی خوبه، سوال میخواد بکنه. این بهتر از اون کسی که تفاوت ظاهری داره بهش میگه سوالی داری بگو، میگه اصلا عزیز با شما. حالا یکی میخواد حرف بزنه چه؟ گفتم دیگه مدلای برخورد با نامحرم، بعضیا نامحرم رو دشمن میدونن. چه؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ نامحرمه. خب نامحرم بدبخت مثلا چیزی که نیستش، کروکودیل که نیست فقط تو رو بخوره که. حرف بزن به آدم با روی باز مثلا بفهمه، توضیح بده، سوالی میپرسه. جهل مرکب تا خود فرد نخواد کارش نمیشه. لذا در قریب به اتفاق موارد جهل مرکب درمان نداره. دوم جهالت. بعضی وقتا طرف جهل نداره، شبهه او و گیر او نظری و علمی نیست. چیه؟ شبهه عملی داره. شبهه عملی یعنی چی؟ یعنی میخواد گیر بده، میخواد انجام نده، میخواد بدقلقی کنه. بعضی وقتا شبهه عملی دارن بعضیا، شبهه عملی قابل درمان نیستش. یه گروه سومی پیدا میشن، اینا متاسفانه هم جهل علمی دارن هم جهالت عملی. اینا دیگه تهشن. در من در مورد اینا لا یمکن کلن، یعنی اینا هم مشکل اندیشه دارن هم مشکل انگیزه، هم مشکل اندیشه یا نظری دارن به این معنا که جاهلن، هم مشکل انگیزه‌ای دارن یعنی نمیخوان انجام بدن، نمیخوان قبول کنن. و اینم به شما بگم، خدا رو شکر، خدا رو شکر که ما الحمدلله در این قسمت ها نیستیم. کی میتونه با تضمین بگه که ما انشالله هیچ وقت دچار جهالت و جهلی نخواهیم شد؟ کی میتونه اینو بگه؟ ما الحمدلله الان چیزی میگن گوش میکنیم. ببین مهم اینه که پای یه امتحانی برسه، پای یه پیچیدگی برسه که بر اساس میل و رغبت و قلب دوست نداشته باشی بپذیری، اونجا معلوم میشه. مثال ولایت پذیری رو گفتم براتون. ولایت پذیری کی معلوم میشه؟ وقتی نظر ما با نظر رهبری، اون موقع معلوم شما ولایت پذیر هستیم یا برای دعوت عادی که رهبری معمولا منبیات ما رو تایید میکنن خیلی رهبر مناسبی هستن. ایشون الحمدلله هنوز انحرافی مشاهده نشده. ملاک حضرت ولی زمان این جانه با خودم ده. خب این موضوع رهبری خوب بود الحمدلله، من چند روز همین رو گفته بودم. ایشون دیگه چی گفتن؟ نه این حرف معلومه که ایشون اونجوری که باید پختگی لازم تطبیقن میکنن. خب این دیگه به درد اینا رو برید بیرون. بلد پذیر، خب این حرف زدم همین ملاک، خب اینجاش به من نمیخوره، من تا الان اشتباه میکردم الان تصحیح میکنم تمام. میگن یه جا بحث نظریه در مورد نظر رهبری بحث میکنیم کم زیاد بالا پایین، اما جا که یه چیزی میگه خب این شد خط بر اساس این عمل کنید، من شروع میکنم جرا تعدیل کردم، این دیگه توش بلد پذیری نیست. بشته ما از جهل و جهالت به دور هستیم، اما جهل و جهالت در مورد ما امکان صرف ندارن؟ چجوری؟ چی میشه یه باری من به یه جایی برسم که هم جهل علمی هم جهالت عملی داشته باشم، یعنی هم اندیشه هم انگیزه گیر بکنم؟ کی؟ نه چی میشه که به اونجا برسم؟ یه آیه قرآن بگید که این تدریجه رو نشون بده. چه؟ نه باید توش عاقبت داشته باشه دیگه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این اینم تاتی تاتی خودمون. ثم کان عاقبت الذین کیا اتاسوعا ان کذب با آیات الله، یعنی برادر عزیزم شیطان رجیم تشریف میارن به شما چی میگن؟ شما الان رفتی بیرون سوار اتوبوس شدی شلوغه، چند تا کیف خانوما رو بزنی میتونی آخر هفته یک مسافرت خوب خارج از کشور بری. شیطان به کدوم میگه؟ شما قطعا در مقابل یه چنین وسوسه معصومی. شیطان داره اومده به ما بگه شی چاقو برداریم مثلا برادران خودمون رو در خونه بکشیم، خواهرامون رو بکشیم. نه، ما در مقابل این معصومی. به شما اینو نمیگه. برای شما یه چیز دیگه‌ای داره. شما میگه این کار هیچ چیزی نیستش، معمولیه که. باشه من غیبت نیستش، الان از باب اینه که اون به شما ظلم کرده. اینو درست میکنه، بعد از این دست به دست میاره به یه جایی میرسه به شیطان میگه دیگه از دست بگی. خودم توجیهم. تایش میره. اصلا نگید که آقا ما از یه جهل بسی دیگه چیزی نمیدونیم ممکنه برسیم به مرحله جهله. بله ممکنه، ولی چی؟ قدم به قدم، آهسته آهسته. اینا که جهله این دارن مثلاق چیم که ظلمات باشی ظلماتون بعضها فوق بعض. این که میگید ظلماتون بعضها فوق بعض، مستاقش اونایی که هم جهل علمی دارن هم جهالت عملی، هم نمیدونه هم در مقام عمل چیکار میکنه؟ اشکال میکنه و ایراد و لجبازی و عدم تمکین، نتیجهش این میشه نه اندیشش درسته نه انگیزش. این میشه ظلماتون بعضها فوق بعض. خب وارد آیه بشه. این که میگه عمل کفار و الذین کفروا، بریم آیه قبل، اعمالهم کسراب، این کفار عملشون کسرابه. اینجا میگه او کظلمات. اول این آیه چی رو باید محذوف بگیریم؟ اینجوری باید بگیم و الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت الی الله سریع الحساب و الذین کفروا اعمالهم کظلمات. آیه اینجوریه. خب این کظلمات چجوره؟ این کظلماتن فرقش با کسرابن در چیست؟ کفار قبلا هم گفتیم از یه جهت دیگه تقسیم بندیشون بکنیم به یه معنای دیگه که باز با همون هم پوشانی پیدا میکنه. کفار یا عمل بد دارن یا عمل خوبی که البته خودشون فکر میکنن خوبه. اگر کافری داره بد عمل میکنه خودش هم میدونه که بد داره عمل میکنه، مثلا چیه؟ ظلماته. اما کافری که فکر میکنه داره خوب عمل میکنه اون مثلاق چیه؟ کسرابن. پس کفار هم یک گروه نیستن، مگه مؤمنین یک گروه هم. همونطور که ایمان 10 درجه داره کفر هم سلسله مراتبی داره. انا فرض بفرمایید که این نجس العینی که اسمش نتانیاهوه اینم کافره، لعنت دائم خدا بر او باد. از اون طرف مثلا یک کسی که حالا یک کافر معمولیه مثلا یه سری مثلا دستورات الهی رو انجام، اونم کافره. خب این کافر کجا اون کافر کجا؟ ما توی آیه نگاه میکنیم اون کفاری که عمل بد دارن و اون کفاری که عملی انجام میدن فکر میکنن خوبه. اونا که فکر میکنن خوبه اونها کسرابه، اونا که بد عمل میکنن که ظلمات. خب میگه که کظلمات فی بحر لجی که گفتیم این عطف به اونجا میشه. بحر لجی یعنی چی؟ این که میگیم یک دریای لجی، این لجی به دریای گفته میشه که طور موج، یعنی دائما امواجش روی هم بار میشن. حالا عنایت بکنید مثلا انسان وقتی میره شمال کنار دریا، مثلا این سواحل ماسه‌ای، دیدین یه موجی روی موجی میاد، وقتی که میاد روی مثلا ماسای سایه قرار بگیره خیلی چیه؟ خیلی مثلا موج کوتاه، فقط یه حالتی مثلا آب دوگانه میشه، یه مثلا نیم متر یه متر دو متر میاد جلو. بحر لجی موجاش این شکلی، شما موج ساحل رو داری میبینید. بحر لجی یعنی چی؟ شما بعضی وقتا مثلا فیلم هایی که دارتون حالا نفیلی بعضی تصاویر واقعی هم هست، میبینید دریا با یه حرکت آرامی ذره ذره آبش میاد که تصویر رو نشون میده به معنای واقعی انسان. آب که میاد بالا قلب میره به سمت جوراب. خیلی من ندیدم، یعنی تا حالا تو دریا نبودم که مثلا چنین اتفاقی بیفته. اما کلا خاصیت دریا اینه که انسان خیلی توکلش میره بالا. خب وقتی ما قشم دعوت مسافرت خارق العاده ای بود، زنگ زدم آقا بیاین قشم برای سخنرانی، گفتم خدا به درد بیارم من خونم 50 متر برتر نمیام برای سخنرانی، قشم او خواهش میکنم ما خیلی دوست داریم و اینا. گفتم گفت چه گفت یه جوری وقت ندارم. گفت جمعه بعد از ظهر وقت داریم بیشتی پرون ما بودیم مثلا یه فهمیدم که پیرند قشنگ چند میگه 3 میلیون تومان بعد 3 میلیون تومان میده یه باری که گیر بکنه آدم. گفتم بعد از ظهر جمعه من بعد از ظهر میام شب برگردم میام. گفت باشه. گفتم برای قش سر کار آزنگ داشتن زد ما بلیط بعد از ظهر گرفتیم 4 بعد از ظهر تهران قش، 11 شب بندر عباس تهران قش. تا بندر عباس بس که با اون لنجا میرن یه ساعت راهه دیگه. دیدم گفتم خیلی خوب میام. آقا رفتی که آره میدیم 45 نفر احتمالا نشستن. یه سالونی وارد این تهش دیده نمیشد. پرسن چند صندلی ده؟ گفتن 1200 تا. 1200 صندلی جوری طولی پر یه سیری هم نشسته بودن. گفتم خوب شد اومدیم با این هم آدم حسابی. اینجا شیعیان زیادن. خاصی صحبتی کردیم و وسط صحبت یاد داشت دادن ساعت 9:45 دقیقه بود. گفتن که شما تا 9:30 تمام کنید که به لنج برسید. 9:50 داشتن سوال جواب میدن. گفتم خیلی خوب تا 9:30 تمام میکنید. یه لحظه یاد داشت دادن که تا 9 تمام کنید که آخرین لنج 9 میره. گفتم باش در 9:05 دقیقه من چطور تا 9 دیگه سری تمام کردیم. اومدیم رئیس دانشگاه خودش بنده خدا ما رو سوار ماشین کرد که سری بریم برای مثلا برسیم به لنج. رسیدیم ما که مثلا ما با قایق موتوری بریم. قایق موتوری نبود. گفتن دیگه ساعت 10 فقط لنج میره، این حق لنجاست که برن. گفتیم آقا نمیشه زودتر لنج بریم ما پول کل اون صندلیاشو بدیم؟ گفتش نه، به خاطر اینکه مردم به وقتی لنج 10 میره تا 10 میان. دیدیم دیگه ناحقی. درستش بودیم آقا هر چقدر میتونی سرعت بدی بده. حالا نمیدونم یک ساعت رو طول کشید اون طرف اونجا فرودگاه این دقیقاً این در بندر عباس میره. جاشون بود نه که حالا میخواست کاری انجام بدن. دیگه ما پیاده شدیم با یه پراید 130 تا میرم رو هوا. رسیدیم 11:33 دقیقه 11:30 پرواز بود. 11:33 دقیقه بودم پرواز انجام شده. یعنی من بیش از 100 بار پرواز هواپیما رفتم نشده یک بار. گفت بعد یارو به برادر همسرم توی اون پرواز میگفت آقا 11:29 دقیقه و 59 ثانیه 11:30 دقیقه پرواز کرد. رفتیم دیگه یه چیزی پیدا شد یه پرواز دیگه بود. حالا اون یه اتفاق افتاد. بیا آقای پاسدار گفتم ببخشید بلیط هست برای 12 بود. گفت نه. گفت شما پاسداری؟ گفتم نه من مهمان بسیج بودم اومدم برای سخنرانی ولی جام بودم. گفت نه بلیط نیست. اومدم برام بشینم. گفت آقای دکتر غلامی خب بفرمایید تشریف بیارید. رفتم گفت بریم پای پرواز سوار شید. ما نفهمیدیم این کی بود. یعنی زمان بعد جنزار نمیدونم کی بود. بعد بعدی که سوار شده بودم یارو میپرسم از کجا می نمیدونم حالا شنا بالاخره نورانیتی بود سال اتفاق. عرض کنم که اومدیم از اونجا. آه اینو خواستم بگم وسط آب که بودیم اولین بار بود که سوار مثلا توی دریاچه و اینجا رفته بودیم. وسط آب که بودم ساعت مثلا 10:30 بود. خب از قش دور شدیم تا بندرم مثلا نیم ساعت وسط آب احساس کردم اینجا را یه اتفاق بیفته کی میتونه کمک کنه. خب تو آب نمیدونه حالا مثلا این کسایی که مروان کشتی اینجور هست خیلی آدم احساس میکنه دستش واقعا از همه جا کوتاهه. روی لنج صدا هم میدونه میخواد بریزه واقعا مثلا ساحل و اینا. این خاصیت آب بود دیگه. حالا این بحره لجی یعنی بعضی وقتا واقعا تصویر واقعی نشون میده که آب میاد بالا اینجوری گله میشینه والا نفس انسان عبد یا حضرت عباس این آب چقدر میتونه فشار وارد بکنه. بعد میگه موجان من فوقهی یعنی این آب باز روی این موج آب یه موج دیگه یه روی اون موج تاریکیه. بگو ببینیم دیگه باری. خب اینجوری موج بحر لجی به نه اینکه دریا داره میاد اینقدر آبش آب اینجوری اینقدر آمده بالا این بحر لجی نه خیر بحر لجی یعنی یه موج گنده اومده باز یه موج روی اون اومده بعد روی اون تاریک این میشه بحر لجی. خب این که آیه میخواد بگه خود بحر لجی یعنی امواجش آرام ندارن دائما موج داره این میشه بحر لجی نه یه بحر مثلا آروم که حالا یه حرکتکی میکنه. میگه او که ظلماتم فی بحر لجی. حالا این بحر لجی خاصیتش چیه چه اتفاقی درش افتاده؟ میگه توی این موجان یخشاهو یه موجی پوشونده یه موجی منفوقهی موجان موج دومی روی اینو منفوقهی سحابون. حالا یه ابری روی اینه که این ابر چیه؟ ابر ظلماته یعنی یه جور ابر سیاه تعبیر دلالت بر این میکنه ابری که اومده که نور به این زیرش نرس ابری که خاصیتش ایجاد تاریکیه. طبعاً ابرهای باید سیاه رنگی باشن که چون ابرهای که سفید رنگن خب نور رو تعداد زیادی از خودشون رد میکنن. میگه اینها ظلماتون بعضها فوق بعض این نکته رو اینجا عرض بکنم. برای دیدن ما به دو تا چیز نیاز داریم، یکی وسیله دیدن، یکی نور خارجی. وسیله دیدن در ما چیه؟ چشم. خب آیا چشم خالی برای دیدن کافیه؟ نه، جای تاریک بودین، جایی که واقعا انسان انگشت رو نمیتونه ببینه، هر چی میگذره مردمک چیز نمیشه، چون ظلمات لایبسترونه. پس چشم تنها برای دیدن کافی نیست. نور خارجی تنها هم باز برای دیدن کافی، چون کسی نابینا باشه هر چقدر بیرون روشن باشه وقتی نابینا طبیعتا نمیتونه ببینه. پس دو تا چیز با هم نیازن. لازمه دیدن یک چشم وسیله، دوم یک نور خارجی است. اون نور خارجی چیکار میکنه؟ نور خارجی به اشیا، به اون چیزایی که ما میخوایم ببینیم، افراد، اماکن، هر چی میتابه، اینا نور رو منعکس میکنن. پس یک چشم، دو انعکاس نوری که مثلا از یک منبع نوری نشأت گرفته. حالا اینجا ما با چی مواجه میشیم؟ اینجا مواجه میشیم با چشم هست، خب، ولی یه موجی اومده روی اون، یه موجی اومده روی اون، یه ابری اومده که اون ابر کارکردش ظلمت و تاریکی زایی. خود این موج آب مانع عبور نوره، موج دوم روش، ابر تاریک هم روش. عملا اینجا هر چقدر هم اون لازمه دیدن قسمت اولش که چشم باشه قوی باشه، به خاطر اینکه از قسمت دوم که انعکاس نور خبری نیست دیدن محقق نمیشه. به این خاطر میگه لم یکد یراها، که حالا بهش خواهم رسید. خب تا من فوقه سحاب، اینجا میگه ظلماتون بعضها فوق بعض. این ظلماتون بعضها فوق بعض یه نکته داره که توی که سوالات بزرگواری گفته بودن معلوم بود حواس میجمع بده. این نقطه مقابل چیه؟ آفرین، نوران علا نور. اونجا داشتیم نوران علا نور، یه نور بود، یه نوری روش بود. اینجا ظلماتی هی متراکم، ظلمات متعدد نیست، یک ظلمته ولی خیلی متراکمه. چرا میگید چیز نیست؟ چرا میگید این ظلمت ها متعدد نیستن؟ میگه بعضها، بعضی از این، بعضی از بخش های این ظلمات بر بخشی دیگرن، یه ظلمته ولی هی چی داره؟ لایه لایه داره. مثلا این شیشه های ضد گلوله، شما فهم کنید خاصیتش چیه؟ چرا ضد گلوله هست میدونید؟ این یه شیشه نیست، سطح‌ها شیشه است. خب بعدی گوله اصابت میکنه باید از هر دونه اینا بگذره. اینا شیشه هایی هم که به هم چسبیدن، یه شیشه وارد و الان زده گوله نمیشد. لایه های متعدد داره، گوله وقتی میخواد ورود بکنه از این همه لایه نمیتونه رد شه. اینا مجزان با هم شیشه رو تشکیل دادن، نه یه شیشه رو هی کلفتش بکنن مثلا، به این صورت نیست. این یه ظلماتیه ولی لایه لایه داره که تاریکیش به اوج خودش برسه. برای که به اوج برسه یه اتفاقی افتاده، موج، یه اتفاق دیگری، موج دیگری، اتفاق بعدی سحابی که اون سحاب مانع از رسیدن نور به موجه. و الا اگه خورشید به موج اول یکم رد میشد، به موج دومی کم رد میشد، یه کرسی باز ما میرسید. بعد اینجا میگه که شما این ظلماتون بعد از اخرج یدهو لم یکد یراها. اگر کسی اینجا دستش رو بیاره که نگاه بکنه نمیبینه، که این لنگه در رای توضیح داره. چرا دست هم سازد؟ ما وقتی میخوایم دیدن، مثلا به دماغ که نمیخوایم نگاه کنیم، پا هم که نمیشه، وقتی میخوایم دیدن رو امتحان بکنیم، مثلا این چیزی رو ببینیم، با چی اون رو به چشم نزدیک میکنیم؟ با دست. دیگه نزدیکترین چیز برای دیدن دسته. جزا میگه دستتون رو نه، اما میگه لم یکد یراها. خب این لم یکد یراها دو تا نکته در موردش عرض کنه. یک، نمیگه از اخرج یدهو لا یراها، اینارت بکنید، نمیگه وقتی که دستش رو خارج بکنه از اخرج یدهو لا یراها، دستش رو که خارج کرد آورد نزدیک چشم، لا یراها اونو نمیبینه، بلکه میگه از اخرج یدهو لم یکد یراها. فرق این دوتا با هم چیه؟ چه؟ آفرین. خب معناش چی میشه؟ خود کاده معادل عربیش چیه؟ عصا، ولی دقیقتر نزدیکتر چی؟ آفرین. قاد معادل قروبه، یعنی نزدیکه، حالا عصا هم هست، امیده. خب نمیگه ازا اخرج یده لا یراها، نمیگه اگه دستشو بیاره دستشو نمیبینه، میگه اگر دستشو بیاره لم یکد یراها، اصلا امید و نزدیکم نیست ببینه. یعنی یه وقت شما مثلا تو تاریکی اینجوری شما دستو میارید، بعد چند دقیقه مردمک چشم متناسب با تاریکی چی میشه؟ بزرگ میشه و میبینید. میگه نه، این تاریکی طوریست که اگر دست بشم ازا اخرج یدهو لم یکد لم یقرو، نزدیکم نیستش که ببینه، یعنی امیدی به دیدنم نداره. میخواد چی رو برسونه؟ شدت تاریکی و ظلمت رو. خوب عنایت بکنید، هی نورون الان نور تو ذهنتون باشه، کمشکات مشکاتو فیها مصبا المصبا فی زجاجه زیتها یزدی، دقت بکنید اونجای تشدید میکرد که این اینجوریه، اون کوه نور رو حفظ میکنه، بعد این چراغه زجاجه خیلی شفافه، بعد روغنش خیلی چیزه، لمتزه سنار میخواد آتیش بگیره، هی ترش تشدید میکرد نور رو، از این بر هی داره ظلمتو، این ظلمته موج من فوقی موجه من فوقی صحابه ظلمات، همه اینا رو گفته. حالا میگه انقدر این سنگینه که اگه دستتو در بیاری لم یکد یراها، دقیقا آیه جز جزش میخواد المشکات و فیها مصباح رو نقطه مقابلشو بگه. این یه نقطه. نقطه دوم، چرا برای چی اگر که کسی دچار کفر بشه اینجوری گرفتار میشه؟ ها باشه که اگه دچار کفر شد، خداوند میگه ذره ای از نور در این عالم بهش نمیرسه. حالا مثلا یکی دچار کفر شده، بله مثلا این کفر رو ورزیده، ولی این که اینجوری بزنیم یارو رو نابود بکنیم برای چی آخه؟ خدا چرا اینقدر سخت گیرانه برخورد کرده؟ ها؟ تو خود آیه میگه، میگه تو این عالم نور فقط یه منبع داره، کسی از این منبع نور نگیره جای دیگه چیزی گیرش نمیاد. شما که این سوال رو بپرسید، اون طرف میگه الله نور السماوات در عرض مثلا نوری کمشکات، میاد تا آخر که یه نور عامی خدا به همه عالم داد، نور خاص داد به مؤمنی. خوب انعت کنید، کفار نور عام رو گرفتن، الله نور السماوات به کفارم رسیده، اما بعد از این الله نور و سماوات که به همه داد، مؤمنین شدن کمشکاتن فیها مصباح. میگه اگه کمشکاتن فیها مصباح نشی، غیر از الله نور و سماوات که اصل وجود بود، یک ذره به نور فقط ظلماتون وضع فوق برد میدم، هی ظلمت میدم. خب سوال اینه، تو که الله نور و سماوات بودی و وجود دادی، برای چی اگه کمشکات نشیم هیچی نور نمیدی؟ میگه چون و من لم یجعل الله له نوران فما له من نور. میگه من الله نور السماوات و الارض، نور اولیه رو دادم، اما باهاتون طی کردم که اگر مسیر بندگی منو انتخاب نکنید، از نور خاصم ذره ای به شما نمیدم. و اینو بدونید، اگر من بگم از نور خاصم نمیدم، تو این عالم هیچ کس هیچی به شما نمیده، هر چقدر هم تلاش بکنی. صورت مثلا رو یه بار دقت بکنی، نور عام الله و نور السماوات هست، به کی داد؟ به همه. خب اما عدینا و سبیل، اما شاکرن و اما اونایی که شکر کردن، اونایی که جز شاکرین شدن، کمشکاتن فیها مصباح شدن، مصباح فی زجاجه از زجاجه چنا و کوکبون دوری و قد و الاخر، نور 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 نور. اونایی که اینوری نرفتن، خدا میگه هیچی بهشون نمیدن. سؤال، اینا تو این عالم یه کارایی کردن؟ خدا میگه آره کارایی کردن، ولی میخواد بدونی کاراشون چجوریه. خوب دقت بکنید، خدا میگه کارهای اینا، دو تا مثالشو بگم، میگه کارهای اینا مثل گرد و غباریه که روی سنگ قرار گرفته، مثل سنگ تخت سنگ بزرگ تصور کنید روش گرد و غبار نشسته، بعد یه باری یه بارون از این بارونای شرشری هست که آسمون یه باری میزنه، انگار آسمون مثلا چیز شده، هر دونه بارون اینقدر بلند میشه میاد. ها که میرسیم دعایه بعد خیلی قشنگی که این من خلالهی، چرا بعد از اینکه ابرها باردار میشن خداوند این بار ابرها رو یک باری به زمین نمیذاره، بلکه از زمین چی باقی؟ چون فرض کنید این بار نمیذاره دو ساعت میاد بخواد یک دقیقه بیاد، خب هر قطره چقدره بخوره کره زمین ده پرتاب میشه این بنو. بس میگه اینهایی که کمشکات انتیامس باه نیستن، اینهایی که بندگی منو نمی کنن، اینهایی که حلال و حرام منو رعایت نمی کنن، یه کارایی می کنن. مثالش گفتم هیچ وظیفه رو انجام نمیده، نه نماز نه روزه نه عفاف نه هیچی، میره کریزه کمک می کنه. میگه اعمال اینا مثل چیه؟ اعمال اینا مثل گرد و غبار روی یه دونه سنگ، یه چیزی هست گرد و غباری هست، ولی یه باری چی میاد؟ یه بارون شدید میاد. بعد از یه بارون شدید از گرد و غباری که رو سنگ بوده چقدرش باقی مونه؟ اصلا آنچنان اون سنگ رو میشوره که نمیشه فهمید ته 100 سال گذشته اصلا غباری روی نشسته یا نشسته. این یه مثال. یه مثال دیگه هم خدا میزنه، میگه کارای اینا مثل خاکستره. خاکستر خیلی چیه؟ کم وزنه دیگه. میگه این خاکستری که در معرض تندباد شدید قرار بگیره، اگه یه جای خاکستر ریخته باشه یه تندباد شدید بیاد چی میشه؟ کلشو میبره، چیزی ازش باقی؟ اعمال این افراد مثل اینجور چیز هست، یه کارهایی مثلا انجام میدن، من نمیگم انجام نمیدن، ولی این که انجام میدن چی براشون میمونه؟ هرچی رو اون سنگه از گرد و غبار و هرچی از این خاکستر رو زمین مون بر اونم میمونه. این که میگه لم یکد یراها، خوب عنایت کنید، مادیش اینه، چون این در واقع ما یه صورت ظاهری داریم مثل سراب، یه صورت باطنی داریم دیگه. الان داریم نمیده کفار حرف میزنیم، سراب و ظلمات مثال رفتارهای کفاره. حالا رفتارهای مادی دنیاوی اینه که انسان دنبال سراب میره نمیرسه، ولی مثال معنویش اینه که دنبال مال میره، دنبال جاه میره نمیرسه. این که ظلمات در مورد کفار مثالشو ملموس بکنیم، لم یکد یراها، این که تعبیر میکنه اگه دستشون رو بیارن نمیبینن، کنایه از چیه؟ کنایه از اینه که اینا وقتی که از این دنیا میرن اعمالشون مثل چیه؟ مثل این خاکستره، مثل اون گرد و غباره، میپره. هیچ وقت این اعمال برای اینها اثری نداره، هیچ وقت اعمالشون رو نمیبینن، از نتایج اعمالشون برخوردار نمیشن. این لم یکد یراها به این معناست، اینا هیچگاه نخواهند توانست ببینن. حالا این دیدن از نتیجه اعمال، از نور حقیقت، از مادیات در همین دنیا، همه اینا رو شامل میشه. بعد انتهای آیه، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. این آیه دوباره میخواد یه چیزی رو یادآوری بکنه، اون اینه ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. این میخواد یه نکته بگه، اون نکته اینه راه رسیدن به خدا چند تاست؟ یه دونه است، اهدنا صراط المستقیم. قبلا هم گفتم ما در قرآن هم کلمه صراط داریم هم سبیل، میگیم که انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا، و میگیم اهدنا صراط المستقیم. خب هم صراط هم سبیل، فرقش چیه؟ فرق اینه سبیل جمع بسته میشه در قرآن، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، جمع سبیله، ولی در قرآن کلمه صراط داریم؟ آره داریم؟ نه. کلمه آقا چرا خداوند صراط و جمع صراط و جمع نمی‌بنده؟ چون راه رسیدن به خدا یه راه بیشتر، این یه راه البته ممکنه توش صدها سبیل باشه، مثلا شما فرض کنید یه اتوبانی درست بشه مثلا 100 تا مسیر داشته باشه، یعنی 100 تا ماشین کنار هم دیگه بتونن حرکت بکنن، هر 100 تا میرسن به مقصد، اما شاهراه اصلی یه دونه بیشتر نیست. ما قرائت‌های مختلف از دین نداریم، راه‌های میونبر راه خاص نداریم، اما ما دلمون پاکه. ببین بزرگوار، سوال اینه این مسیری که قرار دادن پاکی دل هم درش هست، اما فقط پاکی دل نیستش. این دین یه چارچوبی گذاشته، دستوراتی داده. بریم به قرآن مراجعه کنیم. قرآن دستور داده به نماز، دستور داده به روزه، دستور داده به حج، دستور داده به خمس، به زکات، به صدقه، به عفاف، به حسن خلق، به احترام به پدر مادر، به حق الناس، به نظم، به وفای به عهد، به همه اینا. اینها همه دستورات این شاهراه اصلی هستن. اگر کسی بیاد بگه خب من این تیکاشو نمیخوام، این تیکاشو حذف بکنیم، اینی که میمونه دیگه اسلام نیستش. چرا؟ چون خود قرآن میگه افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. اینو برای یهودیان میگه. اینا میمادن میگه خب این تیکاشو قبول داریم، ایناشو نمیخوان. مگه سوپرمارکته؟ بعضی اومدن گفتن که ما نؤمن به بعض و نکفر به بعض، یه تیکاش از دین قبول داریم ولی بعضیشو قبول داریم، اونا رو خوشمون نمیاد. قرآن میگه مگه میشه یه تیکه؟ بعضی با دین اینجوری هم دیگه، این قسمتای دین خوبه، به نظر ما اینا امروز جایگاه نداره. شما تخصص تطبیق اسلام با نیازهای زمان داری؟ آره. سوپرمارکت اینجوری میکنه، این دستورای دین به نظرم سخته، فکر کنم مال زمان پیغمبر بود. اینا به نظر خیلی عاقلانه نمیاد، عاقلانه با عقل ناقص تو. آره ملاک بچه رو از اینجا دمود اینا حرف بزنی، یه دو تا با هم حرف بزنیم ببینیم کدومش عاقلانه هست نیست. بعد برای که یه وقتی وظیفه سخت شد، نه من با عقل خودم سنجیدم، هر کسی تو گور خودش میذارم. اتفاقا ما همه رو تو یه دونه گور میذارم. یا امتوت آ کل امتن به کتابه ها، همه ما رو با هم دیگه میخوان. هر کدوم از ما یه گور فردی داریم، یه کتاب فردی، یه کتاب جمعی هم داریم، ما رو با هم احضار میکنن. میگن تو چرا بهمون نگفتی اون کارو نکنه، تو چرا بهمون گفتی اون کارو بکنه، همه با همین ما. بعد در کی وقتی وظیفه سنگین نشه حاضر به حرف زدن نیست، میگن خب بیا در مورد این صحبت بکنیم، ببینیم واجب هست. من با شما صحبت نمیکنم، من که به زور نمیخوام یه قطار بگیرم ببرمت بهشت، اما اگه بخوای بقیه رو جهنم ببری جلو تو میگیرم حتما. ما از این انتهای آیه پیغامی که میتونیم دریافت بکنیم اینه، راه رسیدن به خدا شاهراهش واحده. خیلی از این حرفای خنده‌داری که اینو اون دکون دستگاه باز میکنن و سعی میکنن اینها رو به اینو اون قالب بکنن، اینها ذره‌ای به جهت دینی قابل قبول و قابل پذیرش نیستن. خیلی خوب، اگر که انشالله عمری باقی بود شما تا آیه 40 تا آخر 42 خونده بودید. برای هفته آینده آره من انشالله امشب از خدمت اسلام حسین مرخص میشم تا پنج شنبه شب یا جمعه شب هفته آینده، شنبه دو هفته دیگه، یعنی همه امسانه همه جازمان میشه 25. انشالله 25 ما جلسه بعد رو داشته باشیم. شما تا آخر آیه 50 رو بخونیم، تا آخر آیه